رادیو آزادی را میشنوید. با عرض سلام و روز بخیر، میزبان شما امید مرزبان هستم و در این برنامه تا ساعت 12 با شما خواهم بود. در این جریان از تازه‌ترین های افغانستان و جهان میشنوید و در صدر گزارش ها خواهید شنید که کمیته بین‌المللی صلیب سرخ میگوید در وضعیت بشری در افغانستان پیشرفت صورت نگرفته است. گزارش ها و مطالب دیگه هم داریم، بحث جالب را هم در نیمه دوم ساعت خواهید شنید. و اما پیش از همه سرویس خبری این ساعت، نخست خبرهای افغانستان.
مقامات امنیتی ولایت پروان میگویند 13 تن از اجساد مخالفین مصالح دولت را که به میدان هوایی بگرام حمله کرده بودند دریافت کردند که اکثرشان واسکت های انتحاری به تن داشتند. صدها تن از باشندگان ولایت هرات امروز با راه اندازی تظاهرات و راهپیمایی ها خواهان توقف روند اعدام زندانیان افغان در ایران و برگشتاندن زندانیان به کشور گردیدند. مقامات محلی در ولایت میدان وردک میگویند که 2 تن از مخالفین مصالح دولت را در این ولایت بازداشت کردند. و در بخش اخبار بین المللی از رویدادهای تازه و مهم در جهان آگاه خواهید شد. شنونده عزیز، احمد حنایش هستم و با ارائه اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان در خدمت قرار دارم. تفصیل اخبار. مقامات امنیتی ولایت پروان میگویند 13 تن از اجساد مخالفین مصالح دولت را که به میدان هوایی بگرام حمله کرده بودند دریافت کردند که اکثرشان واسکت های انتحاری به تن دارند. لطف الرحمن رشاد، معاون کشفی قماندانی امنی ولایت پروان، امروز به رادیو آزادی گفت عملیات برای جستجوی افراد کشته شده طالبان مسلح در اطراف میدان هوایی بگرام اثر گرفته شده و احتمالاً شماره دیگری از اجساد حمله کنندگان بر میدان هوایی بگرام در ساحه وجود داشته باشد. این در حالی است که روز گذشته از سوی مسئولین امنیتی گفته شده بود 5 تن از طالبان که شامل افراد انتحاری نیز بود بر پایگاه نظامی نیروهای بین المللی در میدان هوایی بگرام حمله کرده بودند. به گفته منابع مسئول، در حال حاضر به نظر می‌رسد شمار حمله کنندگان بر میدان هوایی بگرام بیشتر از آن بوده است که گفته شده بود. روز گذشته طالبان گفته بودند رو 20 تن از افراد آنها بر میدان هوایی بگرام حمله کرده بودند. مقامات امنیتی ولایت پروان همچنان میگویند 13 جسد و 1 زخمی از افراد طالبان را به شفاخانه مرکزی این ولایت انتقال دادند و در مورد هویت این افراد کشته شده بعداً معلومات خواهند داد. صدها تن از باشندگان ولایت هرات امروز با راه اندازی تظاهرات و راهپیمایی ها خواهان توقف روند اعدام زندانیان افغان در ایران و برگشتاندن زندانیان به کشور گردیدند. مظاهره کنندگان شعارهایی را نیز با خود حمل می کنند. از رئیس جمهور کرزی خواستند تا دوسیه های مربوط به زندانیان افغان را مورد بررسی قرار داده و از ایران بخواهند تا مسئله بررسی این دوسیه ها را به ارگان های عدلی و قضایی افغانستان بپیمایند. در همین حال قماندانی امنیه ولایت هرات گفته است که امنیت مظاهرچیان را گرفته است و آنان جاده اصلی مصوفیت را که به شهر هرات منتهی می شود می پیمایند. در یک ماه گذشته در ولایات کابل و ننگرهار نیز مظاهرات و راهپیمایی های مشابه راه اندازی گردیده بود. مقامات محلی در ولایت میدان وردک میگویند که 2 تن از مخالفین مصالح دولت را در این ولایت بازداشت کردند. در یک اعلامیه که از دفتر مطبوعاتی میدان وردک منش رسید آمده است که این 2 تن در ولسوالی سیدآباد این ولایت بازداشت گردیدند. در همین حال ریاست امنیت ملی افغانستان نیز خبر داده است که 2 تروریست را در ولایت پنشیر بازداشت کرده است. در اعلامیه گفته شده است که یکی از این بازداشت شده تبعه پاکستانی است که برای اعمال تخریبی به این ولایت رفته بود. گفته شده است که افراد بازداشت شده اعتراف کردند که در شماری از حملات تروریستی دست داشتند. با اثر 2 انفجار در شهر جلال آباد ولایت ننگرهار 3 رهگذر زخمی شدند. سخنگوی قماندانی امنیه ولایت ننگرهار امروز به رادیو آزادی گفت انفجار اول ساعت 6 صبح صورت گرفت که 2 تن زخمی به جا گذاشت و انفجار دومی بعد از آن به وقوع پیوست که با اثر آن یک راهرو زخمی شد. تا حال مسئولیت این رویداد را کسی به دوش نگرفته است. و امروز پنجشنبه نرخ اسعار خارجی به مقابل پول افغانی به اساس گزارش اتحادیه صرافان در بازارهای مبادله پول در کابل از این قرار است: 1 دلار آمریکایی برابر است با 46 افغانی و 30 پول، 1 یورو واحد پول اروپا 57 افغانی و 50 پول، 1 پوند استرلینگ 68 افغانی، 1 ریال سعودی 12 افغانی و 35 پول، 1000 تومان ایرانی 44 افغانی و 30 پول و 1000 کلدار پاکستانی برابر است با 550 افغانی. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و برای ارائه اخبار مربوط به رویدادهای جهان همکارم زرغونه منگل باش ما خواهد بود.
رادیو آزادی. یک محکمه پاکستانی حکم کرده است که صفحه اینترنتی فیسبوک به طور موقت در این کشور مسدود شود، زیرا شخص در این صفحه تصاویر تخیلی پیامبر اسلام حضرت محمد را نشر کرده است. نشر این تصاویر سبب خشم شماری از مسلمانان در پاکستان و دیگر کشورهای اسلامی شده است. آنان این عمل را ضد عقاید اسلامی خوانده و آن را اهانت‌آمیز پنداشتند. آنانی که تصاویر را در این صفحه گذاشتند، از همه مردم در سراسر جهان خواستند تا به تندروان نشان دهند که تهدیدهای آنان مانع آزادی بیان شده نمی تواند. یک محکمه در تاجیکستان 10 نفر را به جرم وابستگی به یک گروه مسلمان که فعالیت آن ممنوع اعلان شده به حبس محکوم کرد. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از اکرام عبدالحفیظوف، یک قاضی در شهر جنوبی خطلاند، گزارش داده است که 32 عضو گروه جماعت التبلیغ از 3 تا 10 سال حبس محکوم شدند. 4 تن دیگر جریمه نقدی شدند. افراد محکوم شده از سال 2009 تا به حال در زندان به سر می برند. وزارت خارجه قزاقستان میگوید سرحد میان این کشور و قرقیزستان سر از امروز پنجشنبه دوباره باز خواهد شد. این اعلامیه در صفحه اینترنتی وزارت خارجه قزاقستان نشر شده است. بخش قرقیزی رادیو آزادی تلاش کرد تا در این مورد نظر مقامات قرقیزی را بگیرد، اما تا حال موافق نشده است تا با مقامات قرقیزی رابطه برقرار کند. سرحد بین دو کشور در هفتم ماه اپریل مسدود شد. رئیس جمهور قزاقستان نورسلطان نظربایوف در گذشته تعهد کرده بود که در اوایل ماه می سرحد بین دو کشور را بازگشایی خواهد کرد. و خبر آخر که رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما درباره برنامه‌های هسته‌ای ایران با صدر اعظم ترکیه رجب طیب اردوغان صحبت تلفنی کرده است. قصر سفید میگوید با وجود آن که ایران موافقت کرده تا یورانیم غنی شده اش را به ترکیه بفرستد و در بدل برای ریاکتورهای هسته‌ایش مواد سوخت به دست بیاورد، اوباما به اردوغان گفت که تلاش‌های ایالات متحده به هدف وضع تعزیرات بیشتر بالای ایران ادامه خواهد یافت. در اعلامیه‌ای که از سوی قصر سفید نشر شد آمده است که اوباما در گفت و شنودش با اردوغان روی نگرانی جامعه جهانی از برنامه‌های هسته‌ای ایران تاکید کرد.
سرویس خبری این ساعت را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 11:07 دقیقه به وقت افغانستان است و در ادامه ساعت از این رویدادها با تفصیل می‌شنوید. تظاهرات در شهر هرات برا افتاده است. کمیته بنگلی صلیب سرخ میگوید در وضعیت بشری افغانستان مخصوصا در ولایات جنوبی پیشرفت صورت نگرفته است. وزیر خارجه سویدن از ادامه همکاری های کشورش با افغانستان سخن گفت. مرور بر روزنامه های چاپ امروز کابل هم خواهیم داشت. بحث جالبی را در میز مدور رادیو آزادی در مورد جنجال های موجود میان کوچی ها و هزاره ها در میدان وردک هم میشنوید.
ما را اجازه بیتی که بریم در داخل خانه خود و برادره ازاره میگه که نی تو باش نروی ماتل شوی، مشکل منبع مشکل ازمی جای شروع شده.
گزارش ها و مطالب دیگه هم داریم، امیدوار هستم تا پایان ساعت همراهی هم کنید. با عرض سلام دوباره، امید مرزبان هستم و شماره یک بار دیگه به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید میگم. همکارم در بخش تکنیک طاهر روشان هم به شما سلام میرسانه و امیدواری روز خوش شما را داره. به اساس گزارش های تازه در شهر هرات تظاهرات براه افتاده است. کوشش میکنیم که خبرنگار رادیو آزادی را در تماس تلفنی با خود داشته باشیم و جزئیات را از وی بپرسیم. و اما اکنون گزارش دیگه. رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ میگوید در وضعیت بشری افغانستان مخصوصا در ولایت های جنوبی این کشور پیشرفت مشاهده نشده است. گفته می شود صلیب سرخ از دیر به این سو، حتی در مناطقی که تحت کنترل طالبان هم هست، فعالیت دارد. جزئیات بیشتر را در گزارش می شنوید که اکنون است. رئیس کمیته صلیب سرخ میگوید وضعیت بشری در افغانستان در حال بهتر شدن نیست. جیکوب کیلنبرگ در شهر ژنو سوئیس به خبرنگاران گفت در وضعیت بشری در افغانستان مخصوصا در جنوب این کشور بهبودی مشاهده نمی شود. کلینبرگ گفت صلیب سرخ یگانه سازمان است که از سال 1987 تا حال در افغانستان حضور داشته و هیچگاه این کشور را ترک نکرده است. و افزود این اداره حتی در بعض نقاطی که در کنترل طالبان است حضور داشته و فعالیت میکند. کلینبرگ این اظهارات را در هنگام نشر گزارش سالانه صلیب سرخ درباره کشورهایی کرد که جنگ درازمدت در آنها سبب مرگ تعداد زیاد مردم شده و فقر و ناداری به بار آورده است. رئیس اداره صلیب سرخ گفت در هنگامی که نیروهای آمریکایی خروج تدریجیشان را از افغانستان آغاز کنند، فعالیت‌های صلیب سرخ در افغانستان ادامه خواهد یافت. جکوب کلنبرگ افزود خیلی غیر مسئولانه خواهد بود که در هنگام خروج نیروهای غربی از افغانستان، صلیب سرخ هم فعالیت‌هایش در این کشور را کاهش دهد. افغانستان یکی از کشورهایی است که صلیب سرخ بیشترین پول را در آنها مصرف می‌کند. صلیب سرخ 108 کارمند خارجی در افغانستان دارد که در کنار 1300 کارمند افغان این اداره فعالیت میکنند. عراق کشور است که حدود 7 سال پس از حمله ایالات متحده بالای آن صلیب سرخ در آن بیشترین پول را مصرف میکند. یکی از کشورهایی که فعالیت‌های صلیب سرخ در آن با مشکلات مواجه است سومالی است. کلینبرگ گفت در این کشور فعالیت‌های صلیب سرخ با چالش روبرو است و کارمندان این اداره نمی‌توانند به نقاط مختلف این کشور بروند. جنگ میان حکومت و مخالفان مسلحش در سومالی در حدود 3 میلیون سومالیایی را آواره ساخته و به گفته اداره صلیب سرخ نیم نفوس سومالیا به کمک‌های بشری نیاز دارند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 بشنوید. اکنون ساعت 11:11 دقیقه به وقت افغانستان است. به اساس گزارش ها تظاهرات در شهر هرات برای افتاده است. خبرنگار رادیو آزادی استوری کریمی همین اکنون از هرات در تماس تلفنی با ما است و جزئیات را از وی میپرسیم. با عرض سلام استوری کریمی، چی هست جزئیات در مورد این تظاهرات و هدف از تظاهرات چی هست؟
تشکر محمد یکسران دارم خدمت شما و شنونده های رادیو آزادی. بیش از 100 تن از شهروندان هرات هم از زن و مرد با مقابل سنترگری شوه ایران دست به تظاهرات اعتراض‌آمیز زدند و با گفتن نعره‌های نژاد خامنه‌ای از دولت افغانستان پاسدار آزادی زندانیان افغان مقیم در کشور ایران شدند و همچنان با ملیدن رنگ‌های سرخ و پرتاب تخم مرغ و در داخل ایران به تظاهراتشان ادامه دادند.
در حدود چقدر نفر در این تظاهرات شرکت کرده؟
به صدها تن از زن و مرد بودن که به تظاهرات شرکت کرده بودند و بیشتر از اونا از خانواده هایی هم بودن که تقریبا 2 یا 3 فرزندشان اعدام کرده بودند در کشور ایران و همچنان تعداد هم بودن که فرزندان از اونا را حکم اعدام به اونا صادر شده بود که بعد از 16 ماه اعدام میشن.
بله، و تظاهرات به پایانش رسید برای امروز یا ادامه داره هنوز هم؟
و تا هنوز هم ادامه داره.
با تشکر استوری کریمی، خبرنگار رادیو آزادی از هرات. گزارش میداد شنیدید که تظاهرات در نزدیک قنسولگری ایران در شهر هرات برای افتاد است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی گزارش میده و شما قضاوت بکنین. فراموش نکنین که تا لحظات بعد مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه های چاپ امروز کابل را هم مرور خواهیم کرد و سر هم به بغلان خواهیم زد و از خساراتی که سیلاب ها به مردم وارد آورده است شما هم گزارش خواهیم داشت. کشور چین و هند هر دو تلاش دارند تا خلایی را که بعد از خروج نیروهای آمریکایی در افغانستان به وجود می آید پر کنند. چنانچه هر دو کشور پیشنهاد کردند حاضرند از نیروهای امنیتی افغانستان را تربیه کنند. یکی از علائم روشن نگرانی های قدرت های منطقوی است که تا حال راجع به خروج احتمالی نیروهای آمریکایی از افغانستان نشان داده شده است. شرح بیشتر این موضوع در گزارش از غفور متین.
چین و هند تلاش دارند تا خلای را که بعد از خروج نیروهای آمریکایی در افغانستان به وجود می آید پر کند. این مطلب تحلیلی در روزنامه معتبر دی نشنل چاپ امارات متحده عرب به نشر رسیده است. روزنامه می نویسد پیشنهاد کشورهای هند و چین برای تربیه نیروهای امنیتی افغانستان یکی از علائم روشن نگرانی های قدرت های منطقوی است که تا حال راجع به خروج احتمالی نیروهای آمریکایی از افغانستان نشان داده شده است، هرچند که رسما تایید نشده، مگر مؤسسه اینتلیجنس آنلاین مستقر در پاریس اخیراً گزارش داد که جنرال ماخیوتان معاون وزارت دفاع چین در جریان سفر ماه گذشته کرزی به چین موضوع تربیه اردو و نیروهای امنیتی افغانستان را مورد بحث قرار داد. دلی جدید نیست. فعالانه نقش هند را بعد از خروج نیروهای ناتو از افغانستان تحت بحث قرار داده است. سرینات راگاوان یک تحلیلگر بلندپای هندی در مرکز تحقیق امور سیاست در دلی جدید در یک مصاحبه به روزنامه دی نشنل گفته است. چالش اساسی این است تا اطمینان حاصل شود که حکومت کرزی ظرفیت و توانایی کافی دارد تا جلوی به قدرت رسیدن دوباره شورشان را بگیرد. به نوشته روزنامه، هدف این است تا کشور هند در چارچوب یک مدت زمانی مناسب و کوتاه اردوی ملی افغان را به یک نیروی توانا تبدیل کند تا اطمینان حاصل شود که کرزی از یک موضع ضعیف با طالبها مذاکره نکند و یا او معامله را قبول کند که برای دهلی جدید غیر مطبوع باشد. تحلیلگران میگویند هر دو قدرت منطقوی تلاشهایشان را در همکاری با نیروهای ناتو توصیه نمیدهند، بلکه میخواهند به اساس منافع ملیشان مستقلانه عمل کنند تا از یک طرف جلو نزاع طلبی و قاچاق مواد مخدر را بگیرند و سوی دیگر از سرمایه گذاری های عمده مالی و تخصصیشان در افغانستان حمایت نمایند. چین در پروژه های انکشافی مانند مس عینک 3.5 میلیارد دلار و هند در پروژه تهیه و انتقال برق و سایر پروژه ها 1.2 میلیارد دلار سرمایه گذاری کرده است. به گفته سرینات راگاوان، پلان کاهش نیروهای امریکایی تهدید برای این پروژه ها خاصتاً در نقاط دیهات افغانستان محسوب می شود. روزنامه دی نشنل به نقل از یک راپوری که چند قبل توسط مؤسسه مطالعات آسیای میانه و قفقاز به نشر رسیده می نویسد. خطر توسعه جنگ طلبی طالب ها در تاجیکستان و سایر نقاط آسیای میانه اکنون نگرانی های جدی را برای قدرت های منطقوی وجود آورده است. چین به طور خاص راجع به فعالیت های حزب اسلامی ترکستان مستقر در خینجیانگ متصل سرحد با افغانستان نگرانی دارد. چنانچه کریستین میری مدیر مسئول نشریه جنس انتلیجنس ریویو در مجله امور خارجی نوشت، هنگامی که ایالات متحده آمریکا به خروج نیروهای خود از افغانستان آغاز کند و حملات تیارات بی پیلوت در پاکستان کمتر شود، چین نگرانی دارد که حزب ترکستان از گشت و گذار بیشتر برخوردار خواهد شد. روزنامه در ادامه می نویسد، ایالات متحده آمریکا در یک موافقتنامه با پاکستان راجع به استقرار واحدهای کوچک نظامی هند در طول سرحدات افغانستان با آسیای میانه و ایران اشاره نمود. البته در صورتی که هند برای از سر گرفتن مذاکره با پاکستان موافقه نماید. به نوشته روزنامه، چین و هند هر دو راجع به منابع سرشار طبیعی کشورهای آسیای میانه آگاهی دارند. چنانچه قزاقستان به تنهایی حداقل 40 میلیارد بیرل نفت و 3 تریلیون متر مکعب گاز طبیعی دارد. روزنامه دی نشنل در اخیر مقاله می نویسد، سرینات راگاوان می گوید وقت آن رسیده تا هند طرح حرکت های خود را در افغانستان ترسیم کند، زیرا این روشن است که ایالات متحده آمریکا به تنهایی نمی تواند وعده کند چیزهای عمده به افغانستان تحویل می دهد. به گفته راگاوان، کابل نسبت به واشنگتن مهمترین شریک ما خواهد بود. چین نیز از عین روش پیروی می نماید، چنانچه در ماه گذشته آقای کرزی را برای چهارمین بار به بیجینگ دعوت نمود و به تقاضاهای وی درباره کمک‌های اقتصادی لبیک گفت.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
سلام، را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. بر اساس گزارش ها بیش از 4000 خانواده در اثر سیلاب ها در بغلان متضرر شدند. محمد نصیر کوهزاد رئیس مبارزه با حوادث ولایت بغلان گفت که تا هنوز ولسوالی های گذرگاه نور، جلگه، تالاو برفک، برکه و دهنه غوری بنابر بندش راه یا مسائل امنیتی بررسی نشده اند. گزارش در همین مورد داریم از خبرنگار رادیو آزادی از بغلان.
محمد نصیر کوهزاد رئیس مبارزه با حوادث ولایت بغلان گفت تا هنوز ولسوالی های گذرگاه نور، جلگه، تالا و برفک، برکه و دهنه غوری بنابر بندش راه یا مسائل امنیتی بررسی نشده اند، ولی ارقامی که از 10 ولسوالی دیگر به شمول مرکز ولایت بغلان جمع‌آوری شده نشان می‌دهد که خسارات بالاتر از آن است که آنها پیش بین بودند.
در مجموع 4272 فامیل متضرر داریم. 1650 فامیل منازل مسکونیشان دار و ندار زندگیشان معدوم شده و از بین رفته. 2448 فامیل دیگه یا قسمان متضرر هستند و به همین منوال تمام تاسیسات سکتوری آب که مزاریت از آبیاری میشد تخریب شده. تلفات تا اکنون 18 نفر ما راپور داریم، 6 نفرش از طرف سکتور صحت تایید شده که ما امو کمک را که دولت جمهوری اسلامی افغانستان یا کمیته ملی مبارزه با حادثه فیصله کرده که به هر فامیل شهید یک لک افغانی توزیع شود، برای 5 نفرش رسیدگی کردیم، یک نفر دیگه قرار است که امروز یا فردا توزیع کنیم.
وی در مورد آنچه که تا حال به این آسیب دیده ها انجام شده است گفت و برخی از این مردم کمک های از نهادهای مختلف صورت گرفته و تلاش ها جریان دارد تا به سایر آسیب دیده ها نیز کمک های مشابه صورت بگیرد.
ما پاسخگویی هایی که در قسمت حادثه داشتیم در ولسوالی دوشی 40 فامیل را پاسخگویی کرده ریاست محترم سرمیاش، 161 فامیل بازم ریاست محترم سرمیاش پاسخگویی داشته. در پل خمری 100 فامیل هم در ناحیه اول ما چی داشتیم پاسخگویی داشتیم، 163 فامیل هم ریاست محترم سرمیاش پاسخگویی داشته، 221 فامیل مؤسسه کیر اینترنشنال در بغلان مرکزی پاسخگویی داشته از 1100 فامیل، 152 فامیل هم از طرف مؤسسه محترم سرمیاش پاسخگویی داشته، 506 فامیل از طرف دوشی ولسوالی دوشی از طرف مؤسسه محترم فوکس پاسخگویی شده. پاسخگویی های مواد غیر غذایی و کسایی که تخریب کلی بودن برشان خیمه توزیع کردیم. 40 فامیل باز هم در ولسوالی دوشی از طرف سرمیاش توزیع شده، 18 فامیل هم باز دیگه ما در دوشی پاسخگویی داشت.
آقای کوهزاد همچنین از کمک های غذایی بسته‌بندی شده یک نهاد خیریه به هزاران فامیل از این دست که در آینده نزدیک توزیع خواهد شد نیز خبر داد و گفت
5000 فامیل عجالتا ما از مؤسسه محترم دبلیفی مواد غذایی طلب کردیم که میکس فود میگن یا غذای هر رقمی برای 3 ماه بر ما وعده کرده که انشالله امیدوار هستم تا یک روز دو روز برسد.
باید گفت این سیلاب ها که در یک ماه پی در پی تقریبا تمامی ولایت بغلان را در هم کوبید، علاوه بر خسارات یاد شده، راه های ولسوالی های تالا و برفک، جلگه، خوست، فرنگ و گذرگاه نور این ولایت را نیز مسدود نمود. به باور مردم آنچه که در حال حاضر پیامد های این سیلاب میتواند بغلان را بیشتر از این متضرر بسازد، تخریب کانال های آبرسانی کشتارهای در حال ثمرند که به گفته دهاقین اگر احیا نشوند حاصلات موجود گندم و جو که در همین شب و روز تشنه آبند کاملا نابود و یا هم زیانمند می شوند. هرچند گفته می شود پاکاری برخی از کانال های بزرگ مانند نهر اجمیر و بالادوری که از آن صدها هزار جریب زمین آبیاری می شوند از سوی برخی از مؤسسات و به همکاری مردم آغاز شده، اما کانال های دیگری که به آن رسیدگی نشده و از توان مردم هم به دور است همچنان ویران باقی مانده است. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
برای رادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.
بله، منتظر نامه های قشنگ شما هستیم. حتما قلم و کاغذ گرفته برای ما نامه بنویسین. نامه های زیبای شما در بهبود برنامه های رادیو آزادی ما را کمک میکنن. نظریات و پیشنهادات را که در این نامه ها شما میگنجانین خیلی برای ما جالب هست. لطفا ادامه بدین و تشکر از او کسایی که تا به حال برای ما نامه های قشنگ فرستادن. چشم برای نامه های شما همواره هستیم. اکنون هم برشنا نظری نگاه میندازد به مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه های چاپ امروز کابل.
روزنامه اراده در مورد تصمیم تازه ولسی جرگه افغانستان در خصوص معرفی اعضای باقی مانده کابینه تبصره کرده است. مقاله نویس گفته است که ولسی جرگه بار دیگر به خاطر این مسئله به رئیس جمهور ضرب الاجل تعیین کرده است، اما حکومت میگوید که ولسی جرگه فرصت اندکی را تعیین نموده است و رئیس جمهور در تلاش یافتن افراد متخصص است. روزنامه در سر مقاله شماره امروز خود در مورد راه اندازی جرگه مشورتی صلح تبصره کرده و اما گفته است که برخی از چالش ها از جمله دخیل بودن پاکستان در مسئله میانجیگری با طالبان در این راستا وجود دارد. روزنامه دولتی انیس در مورد حمله طالبان مسلح بالای پایگاه نیروهای آمریکایی در بگرام تبصره کرده و گفته است که نیاز است تا با شیوه‌های بهتری در برابر این چنین حملات که از تاکتیک‌های خاص کار گرفته می‌شود مقابله شود و پاسخ درستی به آن داده شود. روزنامه در جای دیگری در مورد فساد اداری در افغانستان تبصره کرده و ضمن خواستار تلاش‌های بیشتر برای جلوگیری از گسترش این پدیده کارتونی را نیز به نشر رسانده که از مردم می‌خواهد تا برای از بین بردن فساد همکاری کنند. روزنامه خدمتگار نیز در مورد جرگه مشورتی صلح تبصره کرده، اما مشکلات امنیتی و عملیات ها را در این راستا موانع اصلی خوانده است. مقاله نویس در ادامه گفته است که آمادگی ها به هدف راه اندازی عملیات امید در قندهار و عملیات که طالبان مسلح را اندازی کردند تهدیدهای به مقابل برگزاری این جرگه است. روزنامه در جای دیگر مسئله حمله به بزرگان قومی و علمای دینی را در کشور به بررسی گرفته، اما گفته است که طالبان همواره چنین افراد را که طرفدار صلح هستند هدف قرار می دهند. روزنامه سرنوشت هم از کاروان تبصره کننده ها در خصوص تلاش های صلح افغانستان عقب نمانده و گفته است که پاکستان در تلاش است تا ابتکار تلاش صلح در افغانستان را در دست خود بگیرد. مقاله نویس در ادامه گفته است که در پاکستان آوازه های بازداشت ملا عمر افزایش یافته و پاکستان در صورتی که این رهبر طالبان را در نزد خود داشته باشد معامله خوبی انجام دادن می تواند. روزنامه در سر مقاله شماره امروز خود به موضوع جنجال و کشمکش میان هزاره ها و کوچه ها تبصره کرده و در این میان از برخی وکلای هزاره در شورای ملی انتقاد کرده است که با نرفتن به مجالس و اعتراض حرکت غیر ملی را انجام دادند. روزنامه های دولتی اسلام و هیواد نیز برخی مطالب تحلیلی را به نشر رساندند. هیواد با اشاره به حمایت های جهانی که از افغانستان صورت میگیرد خواستار استفاده درست از این حمایت ها شده و آن را مسئولیت بزرگ ملی توصیف کرده است، اما اسلام با اشاره به مشکلات امنیتی در کشور و حملات طالبان خواستار بازنگری در سیستم امنیتی افغانستان شده است. روزنامه 8 صبح در سر مقاله شماره امروز خود با توجه به حمله طالبان مسلح بالای میدان هوایی بگرام با عنوان برجسته نوشته است که این حمله پاسخ بود به سوال این که جرگه می‌خواهد بداند و یا تصمیم بگیرد که با چه کسانی باید مذاکره صورت گیرد. روزنامه در جای دیگر اظهارات سفیر آمریکا را نیز به نشر رسانده که گفته است باید علیه تروریستان به طور مشترک بجنگیم. و روزنامه انگلیسی زبان افغانستان تایمز در سر مقاله شماره امروز خود در مورد حمله طالبان به قرارگاه نیروهای آمریکایی در بگرام تبصره کرده و از قصد این گروه برای تشدید حملات سخن زده است. مقاله نویس گفته است که این حمله نشان دهنده این است که طالبان در تابستان امسال حملات بیشتری در نظر دارند، اما از همین اکنون باید برای آن پاسخ جستجو شود. روزنامه کارتونی را نیز به نشر رسانده که مردم را برای تحویل دادن اسلحه غیر قانونی و پیوستن به پروسه صلح تشویق می‌کند.
رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. تا لحظات بعد میز مدوره در همی برنامه داریم که در میز مدوره در رابطه با مشکلات اخیری که بین کوچی ها و هزاره ها به وجود آمده بحث خواهیم کرد. با رادیو آزادی باشید، اما پیش از آن هم نگاهی داریم به مطالب مهم چاپ شده در شماره از نشریه های معتبر جهان. سید سمی عباس این نشریه ها را مرور کرده است.
اکثر روزنامه‌ها و نشریه‌های غربی در شماره‌های اخیر خود در مورد حمله طالبان بر قرارگاه نظامی آمریکا در بگرام مطالب به نشر رسانده و می‌نویسند که طالبان در تابستان سال جاری آخرین تلاش‌های خود را برای ضربه زدن به قوای خارجی انجام می‌دهند. روزنامه‌ها همین طور به حمله انتحاری روز سه‌شنبه در کابل اشاره می‌کنند که در آن 18 نفر از جمله 5 آمریکایی کشته شدند. نشریه استراتفورد کامنتری در مورد این حملات می‌نویسد: این درست است که طالبان مراکز و کاروانهای قوای خارجی را مورد حمله قرار می دهند، اما آنها در مورد این حملات خود مبالغه هم می کنند، مخصوصا در رابطه با مقدار مواد انفجاری که آنها در این حملات به کار می برند. به طور مثال نشریه اظهارات سخنگوی طالبان را در مورد حمله انتحاری در دارالامان اقتباس می آورد که گفته است طالبان در این حمله گویا 750 کیلوگرم مواد انفجاری را به کار بردند. نشریه می نویسد در این ساحه مبالغه صورت گرفته است، زیرا قدرت تخریب و ضرر جانی و خساراتی که این مقدار مواد انفجاری ایجاد می کند خیلی بیشتر از آن است که در دارالامان رخ داد. و نوشته نشریه مقدار مواد انفجاری که در پیشروی هتل ماریوت در اسلام‌آباد استفاده شد 907 کیلوگرم تخمین می شد که بیش از 50 نفر را در فاصله حداقل 30 متری در اتاقهای هتل به قتل رساند و زمینی که انفجار در آن رخ داده بود بیش از 10 متر چقر شده بود. در حالی که در حمله بر کاروان قوای خارجی در کابل 5 سرنشین یک موتر نظامی که عساکر آمریکایی بودند و یک کانادایی که سرش بیرون از موتر دیگر بود کشته شدند و 12 قربانی دیگر همه افراد ملکی، زنان و اطفالی بودند که در سرویس سفر می‌کردند. به نوشته نشریه در فاصله چند متری این انفجار موتر هوموی قوای آمریکایی دیده می‌شد که صدمه با نرسیده و چقری زمین هم در اینجا آنقدر نبود که 750 کیلوگرم مواد انفجاری ایجاد می‌کند. از این رو به نوشته نشریه طالبان می‌خواهند نشان بدهند که قادرند مقدار زیاد مواد انفجاری را به محلات حساس داخل کنند و برای بیشتر نشان دادن قدرت خود در این ساحه مبالغه می‌کنند. روزنامه‌های نیویورک تایمز و دیلی تلگراف در شماره‌های اخیر خود به تلفات قوای آمریکا در افغانستان اشاره نموده، مطالبی را به نشر رساندند. به نوشته این روزنامه‌ها، روز سه‌شنبه یک روز تاریک در تاریخ تلاش‌های نظامی آمریکا در افغانستان به شمار می‌رفت، زیرا با تلفات اخیر تعداد قربانیان آمریکایی در افغانستان از سال 2001 به این سو به 1000 نفر رسید. نشریه اینستیتوت صلح در آمریکا در شماره اخیر خود مطلب طولانی در مورد زندگی زنان در افغانستان به نشر رسانده است که در بخش آن می‌نویسد در جرگه مشورتی صلح که چند روز بعد در افغانستان برگزار می‌شود نقش زنان باید ضمانت شود. به نوشته نشریه زنان افغان که در دوره طالبان از تمام حقوق ابتدایی محروم شده بودند با سقوط نظام آنها توانستند تا یک اندازه نفس راحت بکشند و به کار و تحصیل مشغول شوند. اکنون ترسی آن وجود دارد که با آغاز برنامه صلح با طالبان حقوق آنها بار دیگر قربانی زدوبندهای سیاسی گردد. به این دلیل نشریه از حکومت افغانستان و مسئولین برگزاری جرگه مشورتی صلح خواسته است که در این جرگه باید تضمین شود که صدای زنان به گوش همه می رسد و در حق آنها دیگر بی‌عدالتی صورت نمی گیرد.
و اکنون هم میز مدور این هفته.
شنونده های عزیز، سلام های من ستار فروغ را بپذیرید. بحث این هفته رادیو آزادی به مسئله اختلافات کوچی ها و هزاره ها روی استفاده از علفچرها در مناطق مرکزی افغانستان اختصاص دارد. به اساس گزارش ها درگیری های تازه میان کوچی ها و هزاره ها در ولسوالی بهسود ولایت میدان وردک رخ داده است. گفته شده که خسارات هنگفت مالی و جانی نیز به هر دو طرف وارد آمده است. این در حالی است که تلاش های زیادی در ماهای گذشته به خاطر پایان دادن به این اختلافات صورت گرفته بود، اما اینکه چرا اختلافات تا کنون حل نشده، برای پاسخ دادن به این پرسش از مهمانان گرامی هر یک، الحاج ملا ترخیل کوچی رئیس کمیسیون امور کوچی ها مهاجرین قبایل و بجا شدگان ولسی جرگه، محمد نور اکبری نماینده مردم دایکندی در ولسی جرگه افغانستان و ملنگ بلاخ عضو کمیسیون حل دائمی منازعات کوچی ها و دهنشینان دعوت کرده ایم تا موضوع روشن شود. با ابراز خوش آمدید به مهمانان گرامی. سال اول متوجه آقای ترخیل است. ترخیل صاحب، مشکل اصلی و نقطه اختلاف میان کوچی ها و هزاره ها در چی است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. جنجال بین برادرای هزاره و بین برادرای کوچی ها خواستن حق و ندادن حق است. کوچی ها میگه که ما را اجازه بیتی که ما بریم سر جایدادای خود، سر ملکت های خود، سر امی وطن که عذابا و اجدا و اسناد قانونی شان به دست داریم، ما را اجازه بیتی که بریم در داخل خانه خود. و برادرای ازاره میگه که نی تو باش نروی، ماتل شوی. مشکل، منبع مشکل از امی جای شروع شده.
آقای اکبری، آیا این اختلافات ناشی از همی چیزهای است که ترخیل صاحب فرمودن یا مشکل در جای دیگری است؟
با عرض سلام حضور شنوندگان عزیز رادیوی آزادی و به نام خداوند بزرگ، با تاسف باید خدمت شما عرض بکنم که مشکلی که بین هموطنان خوب و عزیز ما کوچی ها، برادران کوچی ما و مردم دهنشین ولایت میدان وردک به وجود آمد، ما از این حادثه متاسف هستیم. برای ذکر شنوندگان یک تصویر بگیره که قضیه چی بوده. شما در جریان هستین که شام یکشنبه تعدادی از برادران کوچی ما در ولسوالی دای مرداد صورت مسلحانه البته حمله میکنن که در نتیجه قسمتی از دای مرداد مثلا حصه اول منطقه تیزک، نقشی، گرماو، دامرده، دو پشته، این مناطق در ظرف 24 ساعت برادران کوچی ما به صورت مسلحانه من تمام اهالی از اینا، تمام باشندگان منطقه متواری میشن، تمام خانه ها از اینا با آتش کشیده میشه و دارایی هایشان هم اجناسشان برده میشه پس به طرف دری وردک. یک حادثه در اینجا به وجود آمد که البته ریشه از چند سال داره، 3-4 سال به این طرف ریشه هم به گذشته های تاریخی داره که جناب مولوی صاحب تاریخیل داوت چی خواهد کرد. حادثه در اینجاست که برادران کوچی ما به خاطر علفچر آنچه که ادعا میکنه یا میله جای اونا میخواه که وارد مناطق شوه که در گذشته ها هم اینا میامدن از او استفاده میکردن، ولی در شرایط کنونی با ازدیاد نفوذ، با ای که از لحاظ دیدگاه حقوقی اگر صحبت بکنیم زمین که هر زمینی ملکیت کسی او حریم میداشته باشه، اهالی دینشین حریم های ملکیتشان فعلا نمیتونه که در اختیار کسانی دیگر قرار بده. به همین دلیل امی معضله به وجود آمد با تاسف و اقداماتی را که فورا ما کردیم در ولوس جرگه چی بود که تمام وکلای مردم شیعه و هزاره اونا دست به تحسن زدن. به دلیل چی؟ به دلیل از اینکه نه حق برادران کوچی ما ضایع و تلف شود و نه مردم مورد تجاوز عده از افراد مهاجم و مسلح تحت نام کوچی.
بله
ببینید ما نمیگیم کوچی استفاده نمیکنیم، به دلیل اینکه برادرای کوچی ما مظلوم تر از ماها هستند، اونا مستحق هستند، کسانی که زمین و ملکیت دارن حقشان هست، باید در اختیارشان قرار داده شود، کسانی که مجبور هست باید راه حل پیدا شود. در این جانب حکومت بیشتر باید توجه بکنه و چیزی که ما خلاصه براتون بگویم که اقدامات ولوس جرگه همین بود که وکلا به تحسن دستن، 36 ساعت میشه که در شورای ملی در اونجا روی زمین نشستن و وکلای به تعداد در حدود 35 تا 40 نفر از وکلای مردم شیعه و هزاره به خاطر احقاق زمین حق اونای حق و این فشار موجب ازی شد که حکومت متوجه شد. جناب آقای خلیلی معاون رئیس جمهور امروز ساعت 10 بجه یک جا با وزیر داخله و یک جا با بعضی نمایندگان از برادران کوچی ما رفتن اونجا در مسئله دشت قادر، در منطقه دشت قادر که تعداد زیاد از خانه ها با آتش کشته شده در اونجا نشستن. ما امیدوار هستیم که اونا با یک نتایج خوب برگردن.
بله تشکر. ترخیل صاحب، آیا درگیری ها میان کوچی ها و هزاره ها هنوز هم ادامه داره یا خاتمه یافته؟
ما نماینده اقوام کوچی ها همراه رئیس به جمهور مجلس داشتیم و رئیس به جمهور هم سر جر و جنجال ازاره و بین کوچی بسیار دق بودن و از ما نماینده کوچی ها یک جدی تقاضا کردن که شما کوشش کنی که در بین برادرای ازاره و در بین برادرای کوچی ها یک دزبندی شود. نظر به هدایت رئیس جمهور از تمام برادرای قشر کوچی ها تقاضا کردیم که سر شما اگر کس پیر هم بکنه شما باید پیر نکنی. از طریق تلفنی با تمام نمایندای خود گفتن که ما کی پیر کردیم که شما سری ما دزبندی اعلان میکنی. ما که علی شما اعلان کردی هدایت جلالت ما رئیس جمهور است، ما ایره قبول داریم، مگر ایره قبول کرده نمیتانیم که ما را از خانه خود برادرای ازاره منع کنه.
بله تشکر شما، بسیار خوب. آقای بلاغ، یک هیئت که به هدف رفع مشکل تعیین شده بود میگوید که اختلافات حدود 6 ماه قبل حل گردیده است، اما چرا درگیری های تازه به وقوع پیوسته؟
مشکل کوچی ها با برادران دینشین دو موضوع است، یک موضوع علفچر است، یک موضوع زمین است. کمیسیونی که اعلان کردن موضوع زمین بوده که هر دو طرف، هم بر طرف برادرای اهل تشیع و هم برادرای کوچی ها که نمایندهشان در کمیسیون هستند، هر کدامش در رأس رهبری قرار دارن، اونا قبول کردن که
یعنی مشکل زمین میان دو طرف حل شده،
در مجلس حل است، هنوز عملی نشده، برای عملی شدن زمین هم مساعد نیست. صرف به طور نمونه ما پیشترم گفتم که در ولسوالی بهسود چند صد جریب زمین از یکی از برادران کوچی ها بود به دست برادران دینشین، از اینکه ما یک محکمه اختصاصی جور کردیم در مرکز، با هر دو جناح خبر دادیم که هر کس اسناد خود با محکمه حاضر بکنه، محکمه فیصله خود صادر میکنه که یعنی حق است یعنی باطل.
آیا یا حاضر کردن اسناد خود
را بکنه؟ حاضر کردن هستن، از برادرای دینشین تا هنوز نرسیده، علتش همین، ولی در مجموع قبول کردن. کسی که قوالت داره ملکیتش هست باید برش داده شوه، ای که عملی اقدام شوه. ما با وجود از اینکه با ولایت های مربوطه یعنی دایکندی، بامیان، میدان وردک، حتی غور، ما رسمی مکتوب روان کردیم، اشخاص افرادی که نامش مثلا کوشی های نامش هست، سایه زمینداریش هست و جانب مقابل که کی گرفته این زمین، نامش رو شک کردیم که اونا را دعوت بتین بیاین در مرکز که به این مرکز برای هر دو جانب مورد قبول است. به این تصمیم مثلا امروز و فردا دیگه فردا برادرای هزاره هم اسناد اگر داشته باشن بیارن در محکمه تفکیک شوه. چند روز بعد شاید اغایت بره نمیشه واسی ولایت بامیان میدان و دایکندی با همی برادرای که فیلن در منازی هستن خبر داده شوه که برادرای اگر کدام ادعای دارین اسناد تان حاضر بکنین در محکمه و در غیر از یک اسناد ندارین که ملکیت شخصی اشخاص افراد اعلام بکنن با توسط واحده اداری یعنی ولسوالی شاید هم قریب صورت بگیرد. ولی همین لحظه که ما شما شاهد درگیری هست موضوع علبچار است. علبچارها چون صلاحیت کمیسیون بالاتر است به این معنی یک مدت کمیسیون بالا از کار میکرد هم از برادرای هزاره و هم برادرای کوچیا و هم نماینده ادارات که وزارت داخله ارگانهای محلی زراعت این نماینده هم در کمیسیون زیدخل هستند و هر قدر که ما تب و تلاش کردیم صرف توانستیم که زمینداری را حل بکنیم ولی زراعت آخری بخ قدم شمی است که برادر هزاره میگه یا وقتی که کوچی میامدن این بمی زبان که امیالی هم میگوین که برادرای کوچی که میامدن اولا خو همو فرمانی که هر کسی داده او را قبول نداریم با حساب علفچر کدام فرامین از مقامات بالایی وقت زمان دارن پیش خود دارن این برادر هزاره میگو را ما قبول نداریم و یک نایب نگمی وقت بود و این صلاحیت نداره ایتو گپن کوچی میگو که برادر ما صد یا کنیم صد سال به این طرف وجه جای داریم میله جای داریم آسیا داریم زمین داریم چنار داریم دقان داریم خانه داریم طبعا که خانه داریم جای داریم داده میله جای هم حق داریم ولی امسال نیست که ما میریم بمی یا کنیم صد سال پیش هم ما همو منطقه ما بود با مردم داد ستود داریم اینی گپا
اکبری صاحب هزاره ها چطور تا فعلا حاضر به این نشدن که اسناد در این محکمه اختصاصی به خاطر حل منازعه پیشکش بکنن؟
چیزی را که قبول شده در افکار عامه هزاره ها و مردم دینشین و کسانی که به حیث نمایندگان هستیم به هیچ صورت مردم دینشین اونا تصمیمی ضایع کردن حق برادران کوچی ما را نداره. زمانی که ما حق میگیم حق یعنی عموم ملکیتی که قواله از طریق محکمه داشته باشه به هیچ صورت من نمی‌فهمم که این کمیسیون محترم که در راز آقای سباون هست چرا در طول یک سال نتونسته موفق به کار و ادامه کار خود شود. یک سوال است که کمیسیون محترم باید جواب بده.
اما این کمیسیون از دهنشینا یا از همه هزاره ها خواسته بود که اسناد که اگر در دست دارن باید ارائه بکنه به محکمه. چطور تا فعلا
ما موردی را شاهد نبودیم که کمیسیون اسناد را مطالبه کرده باشه با برخورد منفی هزاره ها مواجه شده. من حداقل ما خبر ندارم. اگر کمیسیون محترم این تو موارد داشته باشه خوب است که روشن‌تر مطرح کنم. مسئله دوم مسئله مورد منازعه که جناب ترخیل سیب هم در اونا اشاره داره مسئله علفچر یا میلجای یا میلگاه است. مسئله علفچر قسمی که جناب آقای بلاغ صاحب هم گفت که کوی عامه ملکیت دولت است. از دیدگاه حقوقی ما و شما ایتر داریم وقتی که هر کس یک زمین می داشته باشه و زمین یک حریم می داشته باشه اینی حریم زمین های خودشان. وقتی که اگر ملکیت دولت و ملکیت عامه هم هست وقتی که در یک قریه 10 خانه 100 خانه زندگی میکنه او حریم زمینشان اونا باید استفاده بکنه یا کسانی مجبوری که از راه های دور میرن هم از لحاظ حقوقی هم از لحاظ عرف او مربوط به کسی میشه که در حریم زمینش قرار داره. بنان برادران کوچی که الان نارامی میکنن اونا استدلالش این است که ما ایرا در گذشته ها از استفاده کردیم به عنوان علفچر. ما برشان میگیم که هیچ سند حقوقی شما ندارید. اونا میگن ما فرمانی از یک والی داریم. ما برشان میگیم که هیچ در حقوق در بحث حقوقی در مسائل ملکی هیچ والی حقی بخشیدن ملکیت دولت یا ملکیت افراد و اشخاص به کسی دیگه نداره. بنابراین اینا از لحاظ عرف میخوایم ما ادامه بدیم و ما مشکلاتی که مردم دینشین داره همونطور که بازم تکرار میکنم که کثرت نفوس تنگ جایی بودن از این مردم و مشکلات اقتصادی از این مردم اجازه از این را نمیده که به هموطنان ما که از راه دور میه برای از اونا اجازه ده اونجا بدن. بعدش میمانه قضیه اعمال زور و قوه همچنان که امیدوار هستم که جناب مولوی صاحب ترخیل سرما قار نشود کمی حادثه یک شنبه هم در حدودی این ما از منابع وزارت داخله شنیدیم که در حدود 600 تا 900 نفر مسلح با سلاح خفیف و ثقیل اینا حمله کردن وارد از منطقه شدن و خانه ها را به آتش کشیدن. کی نمیتونه اگر اینا میگن حق ما حکومت داریم و در عین زمان ما به حکومت هم خاطب قرار میتونیم که حکومت محترم جناب رئیس جمهور جناب وزیر سیب داخله آیا شما حفاظت از حقوق اتباع از جان و مال اتباع مربوط به شما نیست؟ این حکومت چه اقدامی را باید بکنه؟ ما انتظار از حکومت داریم تا این مسئله را هر چیز زودتر افکار عامه هزاره ها و کلای هزاره ها جوان و پیر هزاره ها آماده اقدام حکومت است. چنانچه گفتم که وکلایش بیش از 36 ساعت میشه که تحصن در روی زمین شده. اینا منتظر اقدامات سالم حکومت است که در نتیجه از همین فشار ما به شما اطمینان میتم که همون شد که من در اول گفتم که معاون دوم رئیس جمهور آقای خلیلی وزیر داخله و ایده رفتن تا که این مسئله را حل بکنم. من امیدوار هستم که اونا با دست کار بدن.
تشکر شما. تراخیر صاحب، در حالی که کوچی ها ادعای حق مالکیت یا حاکمیت میکنند در خصوص استفاده از علفچرها در ولسوالی بهسود ولایت میدان وردک، آیا کوچی ها قباله شرعی یا اسناد قانونی در دست دارند؟
ما میگیم کوچی ها که قباله شرعی به دست نداشته باشه قطعا باید او طرف کس نمانم هم طرف داره میگه پستیم. اما قباله شرعی که به دست داره ایرک بالایی که قبول میکنی ایرکی امرایتان می قبولانه که تو قواله شرعی به دست داری حقیتان هستن بیای ایره بریتان تسلیم کنیم. از گپای آقای اکبری شنیدیم که واقعا نپوس زیاد شده. چه رقم که نپوسی برادرای ازارا زیاد شده همچنان امی رقم نپوسی برادرای قشر کوچه هم زیاد شده در سراسر افغانستان. مگر این سوال جواب نیستن. امی برادرای ازارای ما و شما خود تنها در بیسود در ازارجات نیست. برادرای ازارای ما و شما در سراسر افغانستان در هلمند است، در لغمان است، در گردیز است، در کابل هستن. علی وجم برادرای پشتون بخیزه که برادر نپوسی ما زیاد شده شما برای از این منطقه.
این حق قانونی شماست که از علفچرهای ولسوالی بهسود ولایت میدان وردک کوچی ها استفاده بکنن؟
بله برادر، قواله شرعی به دست داره. امی حکم حکمران بجای ببان. امی شرعی قواله که از محکمه شریعت کلام خدا داده شده او را چطور میکنی؟ قبول داریم که برادرای ازارا میگه که ما میتون بریشان کی از صدش خو یکیش بری ما نمونه مثال نشان بده که در ازارجات، در پنجاب، در بامیان، در بیسود اینمی یک بلیز زمین کوچی بودن در اینمی روز، به اینمی تاریخ، به اینمی ساحت و به حضور داشت پلانی و پلانی حیات برش تسلیم کردیم.
بله تشکر. بلوخ صاحب، شما که عضو کمیسیون حل دائمی منازعات کوچی ها و دهنشینان هستین، کدام یک از این دو طرف حق با جانب هستن به نظر شما؟ یعنی یلفچرها تعلق میگیره به کوچی ها یا به دهنشینان یا هزاره ها در ولسوالی بهسود ولایت میدان وردک؟
تشکر. پیش از اینکه با اصل حد مطلب ما صحبت بکنیم، ما میخوایم یک جمله را بخاطر روشن شدن امی کلمه حریم از نگاه شرعی تعریف بکنیم. از نگاه شرعی ما برش مرعا میگیم. جناب مولوی صاحب شستان، مرعا آن جای را میگویند که یک کسی صدای بلندتر داشته باشه، از قریه خود صدا بکنه تا جایی که صدایش میرسه، این مرعا از این مردم است که دو دولت حق نداره. ولی متبقی کوهای سلسله جبال که افتیده این ملکیت دولت است، نه از هزاره هست نه از کوچی ها، بیت المال است، سلطانی هست. درست این مشکل حل شد که حریم یک حدودی داره. حریم این معنی نیست که اینی زمین است. اگر ما قائل شویم که این حریم زمینی است، خب کوچی ها هم ادعا میکنه، خب میگه ما هم زمین داریم، خب ما هم حریم صاحب حریم هستیم، او هم ادعا دارن، میگه قواله ما است، زمین ما است، 500 جریب، 1000 جریب، 2000 جریب زمین داریم. خب اما که تو با مرا قائل هستی، ما هم قائل هستیم. مازله سر زمین نیست، صرف پقدم یک نقطه هست.
موجود
زمین و زمینداری اگر برادر هزاره حاضر میشن میان صحبت میکنن، در جریان صحبت خود انکار نمیکنن، میگن کسی که قواله داره ملکیتش هست ما برشان تسلیم میکنیم. درست؟ ولی کمیسونی که به نمایندگی برادر هزاره یا کوچی ها هستن، در موضوع وقتی که موضوع مطرح میشه هیچ کس از قواله انکار نمیکنه.
یعنی بلاغ صاحب، این علفچرها تعلق میگیره هم به کوچی ها و هم به هزاره ها؟
علفچرها تعلق میگیره به دولت،
یعنی هر دو طرف میتونن استفاده کنن.
مشکل علیجاست. هزاره برادرم میگه که ما او وقت 20 خانه بودیم، حالا 1.5 خانه شده، ما گنجایش ازیر نداریم تو را بپذیرم. سوال ده این نقطه، تو را پذیرتا نمیتونیم، از اینکه ما خودم مالدار هستم نمیشه که تو را بپذیرم. کوچی برادر میگه برادر ما موجه زمین دارم، جای دارم، دکان دارم، ملکیت دارم و ما هم مثل تو که حق داری، ما هم حق دارم. برادر هزاره میگه که نه، بر ما گنجایش نمیکنه، ما میمان نمیپذیرم. و کوچی برادر میگه
کدام یکی از یا حق به جانب است؟ درست میگن.
به این فیصله باید اولیای امور باید تصمیم بگیره. به این معنا که همین موضوع را ما گزارش دادیم از طریق سوابق بودن، ما هم اعضای کمیسیون هر دو طرف بودن، هر دو طرف هم برادر هزاره و هم برادر کوچی
یعنی شما نمایندگی از همین کمیسیون میکنین، کدام یکی از یا
ما مشکل با امرای رئیس جمهور با وجود اینکه هر دو طرف اعضای کمیسیون حضور داشتن، موضوع را با امرای رئیس جمهور مطرح کردن. جناب خلیل صاحب هم حضور داشتن که سوابق صاحب گفتن که ما موضوع زمینه را حل کردیم، ولی قانع شدن به اینکه حقوق کوچیا باید اعاده شود، ولی هر چه میمانه مالچرا صلاحیت ما بالاتر است، ما نمیتونم، قدرت ما نمیرسه.
اکبری صاحب معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان در تازه ترین اظهارات خود گفت که این اختلافات ریشه در مسائل سیاسی و چیزهای دیگر داره. آیا واقعا چنین است و یا همان موضوع استفاده از علفچرها است؟
اگر جناب معاون رئیس جمهور آنچه گفته او به خودشان برمیگرده خودشان بعد، ولی یقینا هم اگر یک تیم فعالتری در به خاطر حل بنیادی از این مسئله ایجاد شود تا مردم مستقیما دخیل باشه خوبتر است. مسئول کمیسیون امور مالی ولسی جرگه چند روز قبل گزارش داد که به ده ها میلیون افغانی و شاید احتمالاً صد ها گفته باشه میلیون افغانی از کود خاص به می حل از این مسئله مصرف شده. این من مطمئن هستم که به دست او کوچی که طفلش در بغلش از هرگز نرسید و به دست از او هزاری هم که خانه اش به آتش کشیده شده، مردمایش کشته شده است از طرف مهاجمین مسلح، به اونا نرسیدن. شاید افرادی در اینجا باشه، افرادی در این میان باشه که از دولت هم جزیه و پول بگیره، همزمان بتانه که اما اختلافات هم تحریک بکنه. چنان کسانی احتمالاً وجود داشته باشه که ما امیدوار هستیم که مردم هم حکومت تا ناصر هم شناسایی بکنه و هم بر از اونا جولان نته که دو مردمی مظلومی را به نام افغان. من بسیار علاقمند نیستم همینجا که از دوستا یاد کردن که سوالی بین هزاره و کوچی و هزاره و پشتون، نه، بین دو مجموعه بسیار مظلومی از افغان ها که یکیش هم مجبور است و دیگهش هم مجبور است. یعنی حادثه نباید اتفاق بیفته. چیزی را که آقای بلاغ صاحب میگم، من به اجازه خودشان کمی مخالف هستم امرایشان که میگه که کوی عام ملکیت دولت از این مخالف نیست معقول. چی کسی باید استفاده بکنه؟ آیا کسی را که در مو قریه و در مو نواحی به اجازه دولت و یا در حد امکان او باید استفاده بکنه، یا کسی که از کشور پاکستان مهاجرت میکنه میاد؟ کسی که از پاکستان حرکت میکنه میاد حق داره که استفاده بکنه، او کسی که خانه و زمینش در اونجاست.
یعنی منظورتون این است که همین کوچی ها از پاکستان حرکت کردن اومدن؟
اکثریتشون هم میفهمن از ولایت دورمیان یا از جایی که میان خود مولوی صاحب بگوین.
سپاس از شما. تراخیر صاحب، شما در رابطه با اظهارات اکبری صاحب اگر تفسیری داشته باشین میشه بسیار فشرده بفرمایید بگوین.
گپی آقای اکبری هم یک گپیش احترامانه رد میکنیم که گفتن که کوچه امکان در اگه از پاکستان آمده باشه. ای با ما و بری ازی شرم است، ما و ازی نماینده یمی اولس هستیم. اگر ما بگویم که برادره یا زاره ما از چین و از ایران آمده، ای با ما بسیار خیلی شرم است.
نه، رقم توجیه نکنین. ما گفتیم از اون مهاجرت میکنه هرگز. نه، ایره توجیه غلط.
ما اگر کوچی استیم، اگر از زاره استیم، از امی خاک افغانستان استیم، ده ای ملک حق داریم که به مثل برادر واره زندگی خود بکنیم. ما یک گله داریم و یک تشویش داریم. کمی مشکلات بین کوچی و برادرای هزاره چرا در دوران ظاهرشاه پیدا نمیشد، چرا در دوران امان الله خان پیدا نمیشد، کمیالی پیدا میشه. مگر امروز یک معاون دوم رئیس جمهور ما و شما رفته بین برادرای کوچی و هزاره، تو باش که از این نتیجه گیری از این هیئت ما و شما چی میخیزه؟
تشکر آقای ترخیل. بلاغ صاحب، از نگاه حقوقی منطقه وسیع و علفچرهای آن مربوط دولت افغانستان است، استفاده از آن باید توسط هم ادبای افغانستان صورت بگیره. در اصل چرا یک جنا یا قوم بالایان ادامه میکنه؟
تشکر. خودتان پیشتر فرمودین که تمام کوها مربوط دولت است. اینا رو ما ببینیم که اون کمیسیونی که فعلا وجود داشت کارای خود انجام داده، صرف در قسمت علفچرا موضوع را وادار ساخته به دولت، که دولت یقینا که شاید سرش تصمیم بگیره. امیر خلیل صاحب رفته، شاید وساطا در بین دو قوم یک رای حل را پیدا بکنه که مورد قبول هر دو طرف بوده باشه. یعنی نماینده دولت خلیلی صاحب معاون رئیس جمهور است. امی علفچرها از صلاحیت کمیسیون نبوده، این صلاحیت میگیره بالاتر که در راست زون رئیس جمهور از معاونین شانس اینو بزرگا شاید تصمیم بگیرن درباره علفچرها، چون ملکیت ملکیت دولت است، یک تصمیم خواهد گرفتن یا مشترکان اجازه خواهد دادن یا با یک جنا خواهد دادن با دیگر جنا کدام جای دیگر برشان عوض معاوضه خواهد کردن. این تصمیمی است که بعدن مقامات مسئول تصمیم خواهد گرفتن. و
گفته میشه که از این اختلافات افراد هستن که بهره گیری میکنن. وزیر داخلی افغانستان هم گفت که افراد هستن در عقب این رخداد. مشخصا به نظر شما افراد کیها بوده میتونند؟
شما خودتان بهتر میدانید که وزیر صاحب داخله یا بالاتر از او مقامات مراجع دارن که معلومات دقیق بر خود به دست میارن. همو اشخاص و افرادی که اونا میفهمند که در عقب ازی معامله دست دارن، شاید اونا تصمیم بگیرن شناسایی بکنن، مجازاتشان بکنن. ولی ما در طبقه پایین هستیم، ما تا به امروز نفهمیدیم، درک نکردیم که در عقب آن طرف یا آن طرف کسی بوده باشه که تحریکش بکنه.
اما شما کمیسیون بودن که موظف شده بودن برای حل این مناظره.
ما فقط بی‌طرفانه کمیسیون وظیفه خود انجام نده، بی‌طرفانه بدون وابستگی با این طرف با آن طرف. دائما از طرف کمیسیون صدای صلح با هر دو طرف رسانیده شده.
بررسی های شما چی را نشان میده که یعنی افراد هستن واقعا که ایره دامن میزنن این مساله را؟
ما خودم سراغی نداریم دیگر. کمی دقیق اسنادی که نداشته باشیم و اگر همین گویا بگویم این باز غلط است. جنگ صورت گرفته ولی هنوز تفکیک نیست. شاید تفکیک بعدن شوه که اولیای امور رفتن معلومات بکنن که کدام طرف مقصر بوده کدام طرف نبوده. این معلومات نداریم ولی از جنگ خبر دارن، تلفات شده، خساره به هر دو طرف رسیده.
اکبری صاحب، این منازعات چی تاثیرات میتونه بر جرگه قریب الوقوع مشورتی صلح بگذاره و تا چی اندازه زمینه را برای افزایش ناامنی ها در افغانستان فراهم میسازه در حالی که افغانستان سخت به امنیت و صلح نیاز داره؟
شما میفهمید که افغانستان در شرایط فعلی در یک حالت بسیار نازک و شکننده قرار داره. یقینا هر گونه اندکترین قضیه مخصوصا در این سطح باشه که در کشمکش بین اقوام یا کشمکش بین یک جغرافیای معین آسیبش برای همه مردم افغانستان میرسه و یقینا بی ثباتی در افغانستان موجب از این میشه که جرگه انقریب که جرگه صلح می با موفقیت دست نیابه. انتخابات اولسی جرگه در آینده است، احتمال از این میره که بسیار مشکل ایجاد شوه و در فرارای پروسی صلح و یا گسترش پروسی صلح هم چنان در عرصه نظامی خودش مشکل زاست. یقینا ما برتان و بر مردم افغانستان واضح بگیم هر کسی که موجب تشدید این نظمیت و نفاق ها میشه او دشمنان مردم افغانستان هست. ما بسیار خوشحال می بودم جناب معاون رئیس جمهور عوض ازی که میگه که پشت ازی دستای سیاسی هست خودشان معرفی میکردن.
بله بله.
که چی کسی از جانب هزارها در پشت ازی قضیه هست و چی کسی هم از جانب کوچی ها و آل هم جانب حکومت. ما امیدوار هستم مطابق وظیفه‌ای که قانون اساسی داده برشان توقعات مردم افغانستان دیگه در اینجا بازی نکنن، بازی در قضیه نکنن، من حیث حکومت عمل کنن. جنایتکار، مجرمه، متجاوزه مجازات بکنن، کسی که حق کسی نمیده او رو مجازات بکنن و مستقیما دخیل در اینجا. این حکومت در این شرایط نازک این به صورت ملکی اداره نمیشه. تحقق قانون، حاکمیت قانون و شناسایی متخلفین من فکر میکنم بسیار کمک میکنه و نهایت حل قضیه ماده 14، تحقق ماده 14 قانون اساسی برای اسکان برادران کوچی ما، اونا اقدام بکنن و ملکیت هایش هر جایی که هست برشان تسلیم.
یک چیز باید بگیم که دولت افغانستان هم گفته تلاش های بیشتر به هدف خاتمه دادن به این منازعه به خرج میده و در تازه ترین اجلاس شورای وزیران افغانستان کمیسیون موظف حل دائمی منازعات کوچی ها و وزارت های زراعت و آبیاری مالیه و اداره مستقل ارگانهای محل وظیفه گرفتند تا طرح اسکان دائمی کوچی ها و حل منازعه موجود هرچه عاجل ترتیب و به رئیس جمهوری ارائه بکنند. خب چون در دقایق اخیر بحث یفته خود قرار داریم، چی راههایی را شما مهمانان عزیز پیشنهاد میکنین به هدف خاتمه دادن به این منازعه؟ در اخیر صاحب شما بسیار فشرده، اگر بفرمایید بگین چی کارهایی باید صورت بگیره تا این منازعه خاتمه پیدا بکنه؟
حق به حقدار سپرده شوه این رای حلشان است. حق که به حقدار سپرده نشوه هرگز این جنجال رای حل نداره. شکر. ما که حق مسلم تو را به تو تسلیم نکنیم، شما حق مسلم ما را به ما تسلیم نکنی، هرگز این موضوع رای حل نداره او پیدا میشه.
تشکر. اکبری صاحب شما چی یک رای حل مناسب را برای منازعه پیشنهاد میکنید؟
در دو مرحله من پیشنهاد دارم. در مرحله فعلی خارج ساختن فوری برادران کوچی مسلح از مناطق اشغالی، در قدم دوم جبران خساره توسط حکومت به هر دو جانب متضرر، هر دو جانب، و سومین تشکیل یک هیئت و یا کمیسیونی که اونا بتونه کار بکنه. متاسفانه کمیسیون در گذشته اونا ثابت شد که اونا کار کردن نتونه و شناسایی اشخاص معامله‌گر در این قضیه و دست‌های پشت پرده اونا از دو طرف شناسایی شود و یک کمیسیونی فعالتر و یک کمیسیونی که واقعا دلشان به هم به کوچی بسوزه و هم به هزاره ها بسوزه و هم به خاطر احقاق حقوقشان، یعنی خودشان در این معامله استفاده جویی نکنن، مشکلی از این دو مردم حل بکنن، کمیسیون نباشه که جزی از قضیه شود.
و آقای بلاغ شما برام بگوین که کمیسیون شما در آینده چه اقدامات را روی دست داره برای حل مناظره؟
عرض و معذرت، ولی تا جایی که امکان داشت در قدرت این کمیسیون بود مشکل حل کردن، مشکلی که تصور از اون نمیره هر دو طرف کمیسیون با اتفاق متحدانه به این نتیجه رسیدن، ولی موضوع الافشار در یک نقطه میچرخه که هر کمیسیونی که جای به جای بکنی ولی تو حکم کردن نمیتونه که این مربوط فلان است، این تعلق میگیره به خود دولت، او یقین کامل داریم در دمین نزدیکا امی معاجله که فعل صرف مسئله الافشار است، تصمیم قاطع از طرف دولت گرفته خواهد شد و باعث قناعت هر دو جانب خواهد شد.
شنونده های عزیز، سین بود بحث این هفته ما که با مسئله اختلافات کوچی ها و هزاره ها روی استفاده از الافشارها در ولسوالی بهسود ولایت میدان وردک اختصاص یافته بود. تا بحث های آینده همه ایتان را به الله پاک و بیامتا می سپارم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.